ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایک که شما شنوندگان خوبمون از هر کجای ایران و جهان که با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شدید و سپاسگزاریم از همراهیتون. دوشنبه 14 بهمن ماه سال 1398 خورشیدی است، روزی که برابر است با 3 ماه فوریه سال 2020 میلادی. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد با آنچه که با زحمت بسیاری از همکارانم در بخش‌های مختلف این رادیو تهیه شده. با مهرداد میردامادی اولین اونها آغاز می‌کنیم که با دستی پر از خبر اینجاست. وسط البته هیچ چیز بر خبر پیشی نمی‌گیرد.
با درود به شما شنونده گرامی، حسن روحانی می‌گوید جمهوری اسلامی همچنان آماده تعامل و همکاری با اتحادیه اروپا برای حل و فصل مسائل بوده و هر زمان طرف مقابل به طور کامل به تعهداتش عمل کند، ایران نیز به تعهدات خود باز خواهد گشت. این سخنان حسن روحانی روز دوشنبه در ملاقات با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران بیان شد. پس از خروج ایالات متحده از برجام، ایران در اقدامی گام به گام تعهدات فنی خود را در توافق هسته‌ای کاهش داد تا طرف‌های باقی مانده در این توافق را برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده تحت فشار بگذارد. فرانسه، آلمان، بریتانیا پیشتر از فعال شدن سازوکار حل اختلاف به دلیل نقض تعهدات هسته ایران در چارچوب برجام خبر دادند. این سازوکار ممکن است به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران منجر شود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این سفر همچنین با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری میگوید فایل صوتی منتشر شده از مکالمه خلبان هواپیمای آسمان با برج مراقبت در مورد شلیک موشک به سوی هواپیمای اوکراینی محرمانه بوده است. در این فایل صوتی خلبان پرواز هواپیمایی آسمان به زبان فارسی به برج مراقبت میگوید که شاهد نور شلیک موشک و همچنین انفجار پس از آن است.
الان ما نورش رو میبینیم از اینجا.
چیزی به ما گزارش نشده. چجوریه نورش به چه صورتیه؟
نور موشک دیگه.
به سمت شرق که زمان حرکت نمی کنم.
بر اساس فایل منتشر شده، برج مراقبت 9 تلاش می کند تا با خلبان هواپیمای اوکراینی ارتباط بگیرد ولی پاسخی دریافت نمی کند. حسن رضایی‌فر مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری به خبرگزاری مهر گفته است که این فایل از مجموعه اسناد محرمانه‌ای بوده که در تیم مشترک بررسی سانحه هوایی در اختیار گروه کارشناسان اوکراینی قرار گرفته است. به گفته این مقام سازمان هواپیمایی ایران، این اقدام اوکراینی ها سبب شده ایران دیگر هیچ سندی به آنها ارائه ندهد. در پی انتشار این فایل صوتی، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با تایید این فایل گفت که مقام های ایران بلافاصله به مکالمات ضبط شده دسترسی داشتند. به گفته آقای زلنسکی این فایل نشان می‌دهد که طرف ایرانی از ابتدا خبر داشت که هواپیمای اوکراینی با موشک سرنگون شده است. رئیس جمهوری اوکراین با تأکید دوباره بر بازخوانی جعبه‌های سیاه هواپیما در کیف گفت برای ما بسیار مهم است که این جعبه‌ها به اوکراین منتقل شود. پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراین در مسیر تهران کیف بامداد چهارشنبه 18 دی تنها چند دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه تهران با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران سقوط کرد و تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند. پس از پنهانکاری‌های مقام‌های جمهوری اسلامی، سرانجام ستاد کل نیروهای مسلح صبح شنبه 21 دی در اطلاعی اعلام کرد که این هواپیما با آنچه خطای انسانی توصیف شد توسط موشک سرنگون شده است. و شرکت هواپیمایی ماهان با انتشار اطلاعی خبر داد که فروش بلیت پروازهای مسیر ایران به چین و بالعکس را تا پایان ماه جاری میلادی متوقف کرده است. در این اطلاعیه دلیل این تصمیم اعلام سازمان بهداشت جهانی و نقطه نظرات سازمان هواپیمایی کشوری عنوان شده است. وزیر بهداشت ایران 11 بهمن گفته بود دولت تصمیم گرفته پروازهای رفت و برگشت به چین را به خاطر شیوع ویروس کرونا در این کشور متوقف کند. شماری کسانی که بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جدید در چین جان خود را از دست دادند تا شامگاه یکشنبه 361 تن اعلام شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدیم و بشنویم از آنچه در این مجله براتون تدارک دیده شده. انتشار فایل صوتی گفتگوی خلبان پرواز هواپیمای آسمان با برج مراقبت در یک شبکه اوکراینی ایران را به واکنش واداشت. این مجله را به این مسئله اختصاص دادیم. دیدگاه یک تحلیلگر را جویا شده ایم.
مشخصا بالاتر از یاهی هم در این جعبه سیاه وجود داره و نمیخوان افشا بشه. من فکر میکنم که اگر یک روز محتویات این جعبه سیاه منتشر بشه، بعد احتمالاً پرونده از یک اشتباه عملیاتی ممکنه به جنایت جنگی تبدیل بشه.
و از یک کارشناس هوانوردی،
در واقع موشک اول و دوم تایید میکنه که اتفاقاتی که پشتش بوده بیشتر به سمت عمدی بودن بوده. این احتمالی رو که غیر عمد بوده رو تقویت نمیکنه دیگه باید بریم به سمتی که اتفاقا مشکلی بوده پشت این. خود برج هم مشکوک صحبت کرده.
از واکنش رئیس جمهوری اوکراین به این فایل صوتی نیز آگاه خواهیم شد. او در نهایت میگوید که اگر این روند ادامه یابد به دادگاه بین المللی شکایت خواهند برد. همراه ما باشید. شامگاه یکشنبه دیشب تلویزیون اوکراین یک فایل صوتی مربوط به یکی از پروازهای نزدیک به هواپیمای اوکراینی سرنگون شده در نزدیکی تهران به وسیله موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران را منتشر کرد که این امر با واکنش منفی ایران مواجه شده است. حسن رضایی‌فر، مدیر کل سواره سازمان هواپیمایی کشور، به خبرگزاری مهر گفته است این فایل از مجموعه اسنادی بوده که در تیم مشترک بررسی سانحه هوایی در اختیار گروه کارشناسان اوکراینی قرار گرفته. این مقام سازمان هواپیمایی کشوری ایران با اشاره به اینکه از انتشار این فایل متعجب شده، گفت این اقدام اوکراینی ها سبب شده که دیگر هیچ سندی به آنها ارائه ندهیم. رادیو فردا در مورد این فایل صوتی و این گفته های ایران با فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد گفتگو کرده است.
این فایلی که دیشب اوکراینی ها منتشر کردن از صدای برج مراقبت پاکی از اینه که مسئولان جمهوری اسلامی از همون ساعت اول در جریان بودن و با اطلاعات کامل اشراف بچه که رخ داده با طیب خاطر و با روح و روانی آرام برای سه روز مشخص به مردم دروغ گفتن و انکار می کردن و درگیری های جنایی‌شون باعث شد که مسئولیت حادثه رو بپذیرن. حالا مسئله اینه که از شدن این فایل صوتی میتوان فهمید که اطلاعات زیاد دیگری وجود داره که افشا نشده و این توضیح میده که چرا جعبه سیاه این هواپیما تبدیل به یک حلقه بسیار حساس و خطرناک شده و جمهوری اسلامی به هیچ عنوان حاضر نیست از این جعبه سیاه دست بکشه، هرچند که توانایی باز کردن اون رو نداره. ولی به نظر میرسه که این داستان سقوط هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی اوکراین همچنان بحران ایجاد میکنه و به راحتی بحران‌های قبل نمیشه سرتش رو هم آورد.
خانم روستایی، با توجه به اینکه ایران اذعان کرده که هواپیما با موشک‌های سپاه سرنگون شده و همه سرنشینان اون کشته شدن، شما تصور میکنید که حالا این بازی چه هست و چرا هرچه زودتر این کار رو انجام نمیده که ماجرا به یک انتهایی برسه؟ چرا که رئیس جمهوری اوکراین میگه که میخواد به دادگاه بین المللی شکایت کنه از ایران؟
در درجه اول باید دید آیا رئیس جمهور اوکراین واقعا پای حرف خودش خواهد ایستاد و وارد معامله با جمهوری اسلامی نخواهد شد. این یکی. و بحث دوم در اینه که درسته که یک تکه فقط از این پازل افشا شده و دیشب مقام‌های اوکراینی اون رو منتشر کردن، هنوز قطعات دیگری هستن که هنوز خیلی خطرناک هستن. ببینید، بدترین اتفاقی که میتونسته بیفته اینه که یک هواپیمای مسافربری بهش حمله بشه. خب این که افشا شد. و اینکه بدتر اینه که هواپیما با موشک پدافند هوایی ساقط شده که این هم افشا شده. چه چیز دیگری از این خطرناک‌تر هست که جعبه سیاه رو نمیخوان باز کنن؟ تنها چیزهایی که میتواند خطرناک‌تر باشه و و بعد در دادگاه بین المللی تبدیل به یک بمب خبری خواهد شد، این بودی که در یک جایی از فایل صوتی، در یک جایی از مثلا این جعبه سیاه این ریکورد شده باشه و وجود داشته باشه که یک چیزی نشونه هواپیما اشتباهاً زده نشده. ممکنه احتمالاً عمدی مورد اصابت موشک قرار گرفته باشه، ممکنه مثلا حتی به خلبان از خلبان خواستن مسیرش رو یک جوری اصلاح کنه، برای مثال در این حد وحشتناک که توی مسیر موشک قرار بگیره. وقتی که رسما پذیرفته شده ما زدیم، وقتی که رسما پذیرفته شده که موشک اصابت کرده، از این بعد بالاتر از سیاهی دیگه رنگی نیست، ولی مشخصا بالاتر از سیاهی هم در این جعبه سیاه وجود داره و نمیخوان افشا بشه. من فکر میکنم که اگر یک روز محتویات این جعبه سیاه منتشر بشه، بعد احتمالاً پرونده از یک اشتباه عملیاتی ممکنه به جنایت جنگی تبدیل بشه. بعد اونجایی که دادگاه بین المللی وارد میشه، فرمانده نیرو هوایی سپاه، نمیدونم فرماندهان ارتش، افسرانی که توی پدافند بودن، همه اینها مسئولیت قضایی دریافت خواهند کرد و ممکنه حتی مورد پیگر قرار بگیرند. یک دلیل این که هر یک تیکه از این اطلاعات اینقدر جنجال به پا میکنه، چون مسئولین ایرانی میدونن که قطعه اصلی چیه، میدونن یه چیز خیلی حساسی در اون قطعه اصلیه و اون رو میخوان ازش حفاظت کنن.
خانم روستایی، رئیس جمهوری اوکراین میگه که با کارشناسانی که روانه ایران شده بودن، هرچند که پذیرفته شده بودن در ایران، اما باهاشون همکاری نشده بود و قطعاتی از هواپیما از اونها مخفی نگه داشته شده بود. حالا هم ایران میگه که دیگر سندی رو به اوکراین ارائه نخواهد کرد، چرا که این فایل صوتی که منتشر شده جز اسناد محرمانه بوده. شما تصور میکنید با این حساب واکنش جهانی به ایران چه خواهد بود و ایران رو در چه موقعیتی قرار خواهد داد؟
من فکر میکنم هر قدر که میگذرد و فضای ساقط شدن این هواپیما و کشته شدن 176 نفر از فضای احساسی دور میشه، یکم عقلانیت بیشتر شکل میگیره، اون موقع واژه تصمیم گیری و هدایت و مدیریت این بحران از جانب آسیب دیدگان بیشتر تقویت میشه. اینی که باید منتظر باشیم به دلیل اینکه این قطعه منتشر شد و همه مطمئن هستن اطلاعات دیگری وجود داره، کم کم پرونده رویه قضایی پیدا خواهد کرد و جمهوری اسلامی هم نگران همینه و حتما هم همینطور خواهد شد. میدونید چرا؟ به این علت که پرداخت دیه و خسارت هواپیما، شرکت‌های هواپیمایی، آسیب دیدگان، خانواده‌هاشون، چندین شرکت پشت یک پرواز هم تا این هواپیما از روی زمین بلند میشه، چندین شرکت بیمه و تأسیسات بین‌المللی پشتش هستن، این مجموعه نمیتوانن سکوت کنن، به دلیل اینکه اگر بشه پرونده سقوط یک هواپیمای غیر نظامی، یک بوئینگ که نسبتاً نو، اگر بشه این رو سر و تاج رو هم آورد و شفاف نکرد، همه پروازها ممکنه چنین اتفاقی براشون بیفته. تمام پروازها در معرض خطر قرار میگیرن، تمام پروازهایی که از آسمان ایران رد میشن خطرناک خواهد بود. بوئینگ هم خودش یک طرف قضایی هست که بوئینگ نمیخواد یک شائبه‌ای به مدل هواپیماشون یا سیستم ناوبریشون یا ارتباطاتشون وارد بشه. در نتیجه این پرونده بسته نخواهد شد، قطعاً اکتیو خواهند بود تا اینکه آخرین اطلاعاتش در بیاد. باید منتظر باشیم که این جعبه سیاه، ماندگاریش در ایران، تحویل دادنش یا تحویل ندادنش تبدیل به یک موضوع کاملا جنجالی بین المللی خواهد شد.
از فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد میشنیدیم. همونگونه که پیشتر شنیدی، چامگاه یک شنبه تلویزیون اوکراین یک فایل صوتی مربوط به یکی از پروازهای نزدیک به هواپیمای اوکراینی سرنگون شده در نزدیکی تهران به وسیله موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران را منتشر کرد که این امر با واکنش منفی ایران مواجه شد. آیا نکات فنی جدیدی در این فایل بود؟ از حامد محمدی، کارشناس هوانوردی و خلبان پیشین هوانیروز بشنویم.
از نظر فنی این فایل صوتی اطلاعات جدیدی رو نداره، اما روشن میکنه که از همون لحظات ابتدایی برج مراقبت مهرآباد گزارش شلیک رو، اون هم از یک شاهد موثق، دریافت کرده. یعنی سازمان هواپیمایی کشوری که ادعا میکرد از این حادثه بیخبر بوده دروغ گفتن.
آقای محمدی، اینکه جمهوری اسلامی سه روز موضوع کشته شدن همه 176 نفر سرنشین و خدمه هواپیمای اوکراینی بر اثر شلیک پدافند هوایی سپاه رو انکار میکرده، از دیدگاه شما از سر بی اطلاعیش نبوده؟ البته چیزی که رئیس جمهوری اوکراین هم بر اون تاکید کرده. آیا تصور میکنید که هدفمند در پی مخفی کردن اطلاعات بوده و چرا؟
بله، به خاطر اینکه افشای این گام بزرگی بود برای روشن شدن حقیقت، به ویژه در اون قسمت که ادعا شد اپروچ مهرآباد اصلا با هواپیمای اوکراینی ارتباط نداشته. این نشون میده که ارتباط قطع شده. اهمیت این فایل صوتی از اونجاست که نشون میده خلبانی که از شیراز به سمت تهران پرواز میکرده و خودش از ارتفاع بالا شاهد این شلیک موشک ها بوده، بلافاصله بعد از شلیک موشک اول با اپروچ مهرآباد تماس میگیره و گزارش میده که این رو دیده. اما اپروچ مهرآباد برج مراقبت که خودش باید گزارش این رو میداد و خودش باید اعلام میکرد، ادعا میکنه که نه من چیزی ندیدم و خلبان رو سوال پیچ میکنه، ازش میپرسه چه نوری دیدی، در چند مایلی دیدی، و تو همین فاصله به نظر میاد که موشک دوم شلیک شده باشه و خلبان هواپیمای فوکر که از شیراز به تهران میاد دوباره سوال میپرسه که اونجا چه خبره، آیا کلیر هست که من فرود بیام، و اپروچ جوابش رو میده بله برای شما هستش. اتفاقا به نظر میرسه که کسی که در برج حضور داشته و رادار رو کنترل میکرده هم از قضیه یه جورایی خبر داشته. چرا؟ چون پرسش میکنه موشکی رو که شما دیدید آیا به سمت شرق حرکت میکرده؟ چرا؟ داخل پرانتز، چون فکر میکرده موشکی بوده که احتمالاً از سمت آمریکا از غرب وارد ایران شده به سمت شرق داره میاد، که میگه نه من دیدم که از زمین بلند شد. در واقع موشک اول و دوم تایید میکنه که اتفاقاتی که پشتش بوده بیشتر به سمت عمدی بودن بوده. این احتمالی رو که غیر عمدی بوده رو تقویت نمیکنه دیگه باید بریم به سمتی که اتفاقا مشکلی بوده پشت این. خود برج هم مشکوک صحبت کرده. یه نکته رو هم باید بگیم، سازمان هواپیمایی کشوری زیر مجموعه وزارت راه، رئیس این سازمان معاون وزیر راه. در واقع وقتی که معاون خبردار باشه حتما به موافقه خودش که وزیر راه بوده گفته، یعنی اطلاعات بلافاصله به کابینه رفته. برخلاف اون چیزی که علی ربیعی سخنگوی دولت گفت ما 3 روز طول کشید که متوجه این شدیم و خودمونم بی خبر بودیم، نه، حتی اگر پدافند سپاه یا ارتش به روحانی گزارش نداده بود از طریق وزارت راه و شهرسازی میبایست متوجه میشد. کما اینکه وزیر دفاع هم میتونست، چون خودش هم ارتشیه، حتما میتونست این موضوع مشکوک رو اونجا پیگیری کنه. ضمن یکی از موارد بررسی سوانه طبق قوانین ایکائو اینه که خلبان یا تمام اعضای پرواز هر وقت با خطری روبرو شدن بلافاصله باید با برج مکالمه بکنن، و برعکس برج هر وقت هر اطلاعی داد خطری رو دید بلافاصله باید با خلبان ها در تماس باشه و همه باید به هم خبر بدن. این فقط یک ادعا نیست بلکه یکی از قوانین ایکائو.
خب در نهایت آقای محمدی، خبر روز این است که جمهوری اسلامی اعلام کرده که این فایل صوتی که منتشر شد در اوکراین جزئی از اسناد محرمانه بوده و اجازه انتشار نداشتند و به همین دلیل به اوکراین اطلاعات دیگری داده نخواهد شد، و همه اینها در حالیه که ایران توان فنی خوندن جعبه سیاه رو نداره و اوکراین هم در صدده که شکایتش رو به دادگاه بین المللی ببره. سوال این است که آیا اوکراین اجازه پخش این فایل صوتی رو داشته یا خیر؟
آنچه که در مورد بررسی سوانه هوایی و دستورالعمل‌های اون قید شده در انکس 13 ایکائو اومده. طبق همین کتابچه به کشورهایی که مسئول بررسی تحقیقات سوانه هواپیمایی هستند اجازه داده شده که در صورت صلاح دید هر وقت بخشی از تحقیقات کامل شد اون رو در اختیار رسانه‌ها قرار بدن، مگر اینکه با کشورهای دیگه توافق شده باشه که افشای یک اطلاعات یا عمومی شدن اون به ضرر ادامه تحقیقاته. اما اون چه که دستورالعمل اومده و واضح صحبت شده راجبش اینه که استفاده از عناصر مثل مدیا، خبرنگار و روزنامه نگارها در تحقیقات کاملا فوریت و ضرورت، یعنی باید اطلاع رسانی بشه هر مرحله‌ای که پیش میره. ضمناً دولت‌ها موظفن ظرف 30 روز در اسرع وقت گزارش مقدماتی خودشون رو به صورت عمومی و به ایکائو اعلام بکنن. گزارش نهایی دست کم 12 ماه براش فرصت گذاشتن که حتی میتونه تمدید هم بشه، اما باید هر مرحله تحقیقات که پیش میره اطلاع رسانی بشه، عموم مردم راجبش آگاه بشن. ضمن اینکه تاکید شده بازرسا و تیم‌های تحقیق در کشوری که مسئولیت تحقیق رو به عهده گرفته محل وقوع سانحه است، از نظر روانی باید آرامش داشته باشن، به هیچ عنوان نباید تحت تاثیر فشارها قرار گرفتن باعث استرسشون بشه که نتیجه تحقیقات منحرف بشه یا احیانا به خطا بیافتن. نکته دیگه هم که باید گفتش، دوباره طبق قوانین ایکائو تحت هر شرایطی امنیت حریم هوایی کشورها با دولته. چه پدافند سپاه و ارتش و نیروهای نظامی دخالت داشته باشن توی این فجایعی که مثل ایران اتفاق افتاده یا نه، دوباره قید شده که در شرایط جنگی تمام پروازها باید متوقف بشه تا مادامی که آسمون از امنیت کامل برخوردار باشه. اما دولت جمهوری اسلامی اون رو زیر پا گذاشته، چون میدانستند که قرار شرایط جنگی اتفاق بیفته و خودشون هم اقرار کردن پس شرایط جنگی و اضطراری بوده، و چون این کار رو نکردن به عنوان سپر انسانی از اون هواپیما خواستن که استفاده کنند. بر اساس مقررات دادگاه لاهه و بر اساس دو کنوانسیون ژنو و طبق اساسنامه دیوان کیفری، این کار یعنی سپر انسانی ایجاد کردن جنایت جنگی محسوب میشه و دولت الان زیر تیغ دادگاه‌های کیفری بین‌المللی قرار داره.
از حامد محمدی، کارشناس هوانوردی و خلبان پیشین هوانیروز میشنیدیم. عزیزان، شما شنوندگان خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ دیدگاه‌های خودتون رو از طریق پیامگیرهای رادیو فردا با دیگر شنوندگان ما، با میلیون‌ها شنونده ما در گوشه و کنار ایران و جهان در میون بگذارید.
جمهوری اسلامی درست مانند تمام کارهای دیگرش که دروغ و تقلب و کلک و اینها هست، داره وقت میخره، داره فقط گوش میکنه ببینه رسانه های جهانی راجع بهشون چی میگن، و متاسفانه رسانه هم دارن بیشتر تفسیر میکنن. من نظرم اینه که از ایران فقط جبهه سیاه رو بخوان دیگه، هیچ. هواپیما رو سرنگون کردن، این هم قتل کردن. به نظرم باید فشار جهانی اونقدر زیاد باشه تا اینا با وقاحت نگن نه.
سپاه پاسداران میزنه هواپیمای اوکراینی رو چپ میکنه، بعد برای اینکه جعبه سیاه رو نده دست به دامن، اینجا دولت خودش رو دخالت میکنه. آقای وزیر راه و شهرسازی در واقع میافته جلو و میگه که بله، این جعبه سیاه باید در دست ما باشه و ما باید بخونیم. آقا شما دو تا هواپیمای 707 و یک دونه 727 در ایران سقوط کرد، نتونستید جعبه سیاهشو بخونید، اون وقت میخوان جعبه سیاه این هواپیمای مدرن رو بخونید.
این روزها برای گمراه کردن افکار عمومی یک سره گذاشتن و زون کردن روی رد صلاحیت ها. آقا 90 نفر از نمایندگان رد صلاحیت شدن، این شد اون شد، چهره های اصلاح طلب. یک سوال رو پاسخ بدید اول، همه چی روشن میشه. 24 میلیون با عاشق حسن روحانی رأی دادن به عنوان رئیس جمهور، مجلس هم اصلاح طلب بوده توش. چه دستگلی به سر این جامعه زدن؟ کدوم قانون ملی رو تصویب کردن؟ با کدوم جریانات ضد ملی مخالفت کردن؟ پاسخ اینا رو بدید. وقتی که هیچ فرقی نمیکنه کی رئیس جمهور باشه، کی تو مجلس باشه، این بحثا زایده.
آقای روحانی رئیس جمهور میگوید با صندوق‌های رأی قهر نکنی، تنها راه ما صندوق‌های رأیه. نه آقای روحانی، یه راه دیگه هم هست، اونم براندازی حکومت ظالم فاسد جلاد شما آخونداست.
من نمیدونم جمهوری اسلامی چطوریه که به اسد کمک میکنه، به حزب الله لبنان کمک میکنه، به غزه کمک میکنه، به یمن کمک میکنه. تو این ما مردم داخل ایران موندیم که چرا کمک به کارگران نمیکنه، چرا کمک به معلمان نمیکنه، چرا کمک به رانندگان نمیکنه، چرا به این خانمها کمک نمیکنه، چرا جاده درستی درست نمیکنن، چرا بیمارستان درستی نمیزنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
یا شاید براتون راحت تر باشه که صدای خودتون رو به پیامگیرهای رادیو فردا بسپارید. 00420221122113 و بشنوید که رئیس جمهوری اوکراین میگوید کشورش در صدد است علیه ایران به دادگاه بین المللی شکایت کند. کیف با انتشار مکالمه‌ای که همزمان با شلیک موشک پدافند هوایی سپاه به هواپیمای اوکراینی میان خلبان یک پرواز داخلی و برج مراقبت انجام شد، اعلام کرده که با اتکا به این گونه شواهد بر دولت ایران برای افشای حقیقت فشار خواهد آورد. از سوی دیگر تهران اما در مورد قطع همکاری با کیف هشدار داده است. آنا رایسکایا از اوکراین گزارش می‌دهد.
شبکه تلویزیونی اوکراینی تسن شامگاه یک شنبه نوار صوتی را منتشر کرد که گویا از یک منبع اطلاعاتی به دستش رسیده و حاوی گفتگو بین برج مراقبت فرودگاه و خلبان خطوط هوایی آسمان در پرواز شیراز به تهران است که همزمان با پرواز هواپیمای اوکراینی انجام شد. از این نوار صوتی برمی آید این خلبان شاهد شلیک مشک و انفجار هواپیما بوده و به برج مراقبت گزارش آن را ارائه کرده. در پیان برج مراقبت کوشید به دفعات با پرواز اوکراینی ارتباط برقرار کند اما ناکام ماند. رئیس جمهور اوکراین با تایید سندیت این نوار صوتی به تی‌اس‌ان گفت طرف ایرانی می داند نسبت به روزهای اول شواهد بیشتری از سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست من رسیده و با اتکا به این شواهد برای علنی شدن تمام جزئیات بر تهران فشار خواهیم آورد. ولادیمیر زلنسکی طی مصاحبه اختصاصی با این شبکه تلویزیونی اوکراینی گفت کیف آماده شکایت به دادگاه بین المللی است. و افزود برغم پذیرش کارشناسان اوکراینی در تهران پس از سرنگونی هواپیما از فعالیت این تیم ممانعت شده بود. بسیاری از قطعات هواپیما را از آنها پنهان کردند. به آنها گفتند هیچ مکالمه بین پرواز اوکراینی و برج مراقبت ضبط نشده و ایران همچنان از سپردان جعبه سیاه به دست کارشناسان بین المللی سرباز می زند. ولادیمیر زلنسکی در ادامه مصاحبه خود از اعزام دوباره کارشناسان اوکراینی به تهران خبر داد. اما به تی‌اس‌ان گفت
صادقانه می گویم به شدت از آن می ترسیم که ایرانی ها با دعوت از کارشناسان ما با آزمایشگاه خود با اینکه مشخص شده این آزمایشگاه ظرفیت های لازم را ندارد خواهند گفت هرچه توانستیم انجام دادیم و با توجه به اینکه شاهد این تلاش ها بوده اید جعبه سیاه را به شما تحویل نخواهیم داد. اما رئیس جمهور ایران و فرستاده ویژه‌اش به من قول داده بودند ما به تمام شواهد اهم از جعبه سیاه دسترسی خواهیم داشت. پس معتقدم اگر ایران نتواند به طور کامل همه اطلاعات را استخراج کند باید همان آن جعبه سیاه را به کارشناسان اوکراینی برای انتقال آن به کیف تحویل دهند.
به دنبال این اظهارات و در حالی که انتظار می رفت کارشناسان اوکراینی دوشنبه برای مشارکت در بازخوانی جعبه سیاه به تهران سفر کنند، حسن رضایی‌فر مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری که در روزهای اول سرنگونی هواپیمای اوکراینی بارها شلیک موشک را تکذیب کرده بود، ضمن تایید فایل مکالمات خلبان هواپیمای آسمان و برج مراقبت که از طریق رسانه اوکراینی منتشر شد، به خبرگزاری مهر گفت این فایل محرمانه و از مجموعه اسنادی بود که در اختیار گروه کارشناسان اوکراینی قرار گرفته و انتشار آن که به گفته وی اقدامی غیرحرفه‌ای و عجیب است باعث می شود دیگر هیچ سندی به کیف ارائه ندهیم. ایگر تشکیویچ کارشناس مسائل بین الملل می گوید حوصله کیف از پنهانکاری تهران سر رفته.
کیف تا کنون سعی کرده به تهران فرصت دهد به رغم پنهانکاری روزهای اول تحقیقات لازم را انجام دهند. اما نزدیک به یک ماه از وقوع این فاجعه گذشته و تهران حتی حاضر نشده بررسی جعبه سیاه را آغاز کند. در ضمن مکالمه محرمانه برج مراقبت فرودگاه امام خمینی بیانگر آن است که کیف از سیاست سازشکارانه ناامید شده و فشار بر تهران را افزایش خواهد داد. شاید این تغییر رویکرد نتیجه مذاکراتی باشد که مقامات اوکراینی با وزیر خارجه آمریکا در روزهای اخیر داشتند. به هر حال هرچند تهران مطابق مقررات ایکائو مسئول بررسی این سانحه است، اما اگر کشوری زیربط مظنون باشد که این تحقیقات شفاف نیست راهی جز مراجعه به نهادهای بین المللی و انجام تحقیقات مستقل برای ما باقی نمی ماند.
اوکراین می گوید روی کرده ایران در قبال تحقیقات سانحه پی اس 752 برای تعیین مبلغ غرامت نیز کلیدی است. در اظهارات تازه رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد تهران پیشنهاد داد بلافاصله 80 هزار دلار به خانواده هر قربانی پرداخت کند، اما کیف خواهان پرداخت غرامت بیشتر از سوی تهران است. در واکنش عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه گفت طرفین گفتگوی خوبی با یکدیگر داشتند و حرفهایی که در این باره زده می شود دقیق نیست. آن رایسکه، رادیو فردا.
عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. باز هم یادآوری میکنم که از حق آزادی بیان خودتون استفاده کنید و درباره هر آنچه که مد نظر شماست میتونید با دیگر شنوندگان رادیو فردا گپ و گفتی داشته باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا، یا بهتر بگم شماره های پیامگیرهای رادیو فردا 00420221122112 و 13 است. عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید. خدا نگهدار تک تک شما.